تعلق زکات این بود که بعد تصرف در مال ممکن باشه مبتنی بر روی این فرق رو ذکر میکنن. میفرمان اگر کسی مالش از تصرفش خارج شده، حالا یا غصب شده یا مثلا سرقت شده، یا کسی مال رو در دست داره انکار میکنه، امانت بوده میگه ملک خودمه، مثلا مال مرهونه رو ادعای ملک میکنه و الان انکار شده ملکیتش، این علل قاعده اولیه نباید زکات میداد دیگه. ولی میفرمان اگر تخلیص مال براش به سهولت ممکن باشه، بتونه به راحتی مالشو از غاصب پس بگیره یا اثبات بکنه این مالی که جهود شده در دادگاه، عنایت فرمودین، راهش هم ممکنه مثلا کمک از غیر باشه، یا نه حتی ممکنه به قضا کشوندن و بیانه اقامه کردن و اینها باشه. میفهمم ولی با این ابزار، با استعانت از غیر، با بیانه اقامه کردن، به آسانی میتونه مال خودش رو تخلیص کنه. این مالی که جهود شده اثبات میکنه که ملک منه، یا مال مسروق رو به قدرت دیگری پس میگیره. میگن در این موارد احتیاط این است که احتیاط وجوبی میکنن، زکاتش رو اخراج کنن. بعد فروض دیگری رو هم ذکر میکنن، میگن اگر غاصب مالی رو غصب کرده و به طرف اجازه تصرف میده، امکان تصرف میده به طوری که میتونه در این مال تصرف کنه، فرض کنید گله گوسفندشو غصب کرده، بهش اجازه تصرف، اجازه میده از پشم و مثلا شیر این گوسفندا استفاده کنه، اجازه تصرف بهش میده، ولی از یدش رو از اون مال بر نمیداره، تحت تصرف غاصبه، و ولی اجازه استفاده میده، اینجا هم باز احتیاط میکنن که زکاتش داده بشه. یا نمیگن اگر مال در دست سارق غاصبه میتونه سرقت کنه، ولی همه اینا غیرش سهولته دیگه، میتونه مال خودش رو سرقت کنه، از او از طریق سرقت پس بگیره، از طریق عادی ممکن نیست، اینجا هم احتیاط میکنن. صورت دیگه ای که ذکر میکنن این است که مال آدم دست غاصبی است، یا کسی داره انکار بکنه مال آدمو جهود میکنه، میشه مالتو به بعضش تخلیص کنی، مثل اینکه یه قاصبی دست گذاشته رو گله گوسفند، به هیچ قیمتی هم نمیتونی ازش پس بگیری، قدرتمنده، ولی حاضر با شما کنار بیاد مصالحه کنه، نصفشو بهش بدید، نصفش برای خودتون باشه. میگن بعد این نصف رو نصفه دوم بعد زکاتو پرداخت کنید، ولی شما این کارم نکنید و ننید مالتون رو تخلیص بکنید، ولی زکات به اون نیمه دوم تعلق میگیره علل احوت. و همچنین در مال مرهون هم میگن اگر مالتون به کسی رهن گذاشتید، به راحتی میتونید برید دینشو بدید، مالتون رو پس بگیرید. این کارو نمیکنید، باز زکات اون مال مرهون رو بدید. این به احتیاط واجب. اینجا یه حواشی آقایون دارن، بعضی از حواشی پیداست کاملا صریح به این که در هیچ یک از این موارد احتیاط به جا نیست و بلکه لازم نیست زکات رو پرداخت کنه. مثل آیت الله اصطبالحسن اصفهانی، الاغرب عدم الوجوب فیه و فی ما بعده، در هیچ کدوم از این فروز زکات واجب نیست، جای احتیاط نداره. یا مثلا مرحوم ناینی هم با ساشیشون همینه، الاغوا عدم الوجوب ها فی جمعی صور حاضر المسئله. مرحوم آی خوی، الاسهر عدم الوجوب فیها و فی ما بعده، در هیچ کدوم از این موارد احتیاط واجب نیست. بنابراین این یک رأی. یه رأی دیگه هم تقریبا همین رأیه با یه قید جزئی، مثل هاشی مرمونت و لازم گل پایگانی، میگن لکن نظاهر عدم الوجوب فی جمیع المذکورات الا ازا تمکن من التصرف فیه بلا معونت ولا مشقت به حیث یعد و ابقاه فی ید الغاصب مستندن الالمالک. یعنی حتی فرمونده این که تمکین از تصرف، میگن این ملاک نیست، اگر میتواند کاملا در این مال تصرف کنه، نمیره تصرف کنه، خودش نمیخواد، در واقع مستند به خودش بقای در ید غاصب، نه که در ید غاصب غاصب بهش اجازه میده بره شیرو مثلا پشمشو استفاده کنه. این موجب تعلق زکات نیست. اینجا تعلق زکات مانع داره، مانعش همینه که در تصرفش نیست. یعنی در واقع این که میتواند تصرف کند معناش اینه که هر وقت بخواد میتونه بره همه تصرفات رو انجام بده، خودش نمیخواد بره مالش از غاصب پس بگیره، نمیخواد بره سراغ دزد و مالش رو یا سراغ این کسی که منکر مالشو بگیره، و الا به سهولت میتونه تصرف در این مال کنه و بعدم مالشو که مالک بشه. خلاصه میگن معیار اینه که اگر واقعا این قصب مستنده، این جهود مستنده به غیره، این ولو اینکه بتونه آزاد کنه مالشو ولو به سهولتن، این زکات لازم نیست بده. ولی اگر نه، به گونه ایست که اصلا دیگه مستنده به خودش، این که این مال در دست قاسبه، خودش مالشو رها کرده. نه فرمودین اینو حاشیه میزنه. اینم در واقع عرض کنم به یه معنی حاشیه نیست اصلا دیگه، تو مرحوم سید این موردو نمیفرمان. خب علی حال دو تا کنه قول میشه دیگه، یه قول این قول مرحوم سیده که در این موارد که امکان تخلیص مال به سهولت هست، یا امکان تصرف در مال هست، یا امکان تخلیص مال به بعضش هست، امثال اینا روشون میگن احتیاط واجب این است که زکات داده بشه. یه قول اینه که نه، وجوب نداره. مستندش چیه؟ مستندش روایات بابه که قبلا روایات باب رو خونده بودیم. روایاتی که در باب مالیست که خارج از تصرفه، این روایات به نظر میاد که یه قیدی داره. به لحاظ اون قیدی که در بعض روایات آمده، این فتوا رو دادن. روایت باب پنجم از منتج با علیه زکات، عنوانش این بود: باب اشتراط الملک و تمکن من التصرف فی وجوب زکات. درست؟ روایت اینجا بود که بعضی هاشم کثیرش صحیح هستن. روایت اول صحیحه، عرض کنم صدیر سیرفی است: قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق به فدفنه فی موضع فلما حال علیه الحوض ذهب لیخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذی ظن ان المال فیه مدفون فلم یصبه. مالش رو جای دفن کرده بود، سر سال می‌خواست بره مالو برداره، پیدا نکرد مالو. حالا لابد مثلا یا احتمال میده که اشتباه کرده جای دیگه دفن کرده بوده، یا احتمال هم میده مثلا مالو بردن دیگه، لذا پیدا نکرد مالشو. فمکث بعد از ذلک ثلاث سنین، سه سال هم به همین منوال گذشت. ثم انه احتفر الموضع من جوانبه کله، بعد سه سال امکاناتی براش پیدا شد، رفت کلا اون زمین اون قسمت رو زیر و رو کرد دیگه. خلاصه فوقع علی المال بعینه کیف یزکیه قال یزکیه لسنت واحده لانه کان غائبا عن و ان کان احتبسه. خودش رفته مال دفن کرده، ولی الان مال غایبه، در اختیارش نیست، نمیتونه بره تصرف کنه. این دو سه سال نمیتونسته، سال آخر که پیدا کرد زکات کنه اون سال رو باید بده. یزکیه لسنت واحده، این یک روایت. پس بنابراین کنه اینجا موضوعش مال غایبه، مال که غایب است و در دسترس نیست، این زکات نداره. اما از این که عرض کنم به سهولت بتونه به دست بیاره یا نتونه به دست بیاره، لنه او کانن و غایبن با تصرفات، این بعید نیست که همچینه. ولی این اطلاق در باب این حدیث ممکنه دشوارم باشه دیگه، چون بحث این بوده که این رفته گشته پیدا نکرده، غایبو بر این تطبیق کردن اناعت میکنید. اما اگر واقعا میتونست به سهولت بره پیدا کنه، نرفته بگن مالش غایبه، این معلوم نیست همچین اطلاقی از این حدیث بشه استفاده کرد. این موردی که رفته گشته پیدا نکرده، ولو اینکه مثلا اگر مثل دفعه آخر میرفت میگشت شاید پیدا میکرد، اناعت فرمودین. این مورد رو ما بگیم جاییست که عرض کنم ولو به سهولتن به توان پیدا کنه، باز میفرمایند کان غایبن، این معلوم نیست، این رو باید شامل اونجا بشه. به خصوص اگر بفرمایید که دفعه اول مایوس شده از اینکه مالش رو پیدا کنه، نرفته اصلا میگه چون مایوس شده نرفته پیدا کنه، حالا دفعه بعدی به ذهنش آمده بره که همه اون زمین و اطرافش رو زیر و رو کنه، شاید مالش پیدا بشه. ممکنه دفعه اول اصلا احتمال میداده مالش رو برده، یک کسی اومده گنجو در آورده برده، عنایت میکنید. در دفعه دوم گفت حالا ببین کل زمین رو میگردیم شاید پیدا بشه. این که ما بگیم الا انه کان غایبا، ولو این که به سهولت بتونه بره بگرده پیدا کنه، ولی نرفته بگرده پیدا کنه، رفت سراغ مالش پیدا نشد، میتونست یه جستجویی کنه پیداش کنه، کوتاهی کرد، بازم زکات نباید بده، این اطلاق از این رو باید نمیشه استفاده کرد. ولی خلاصه موضوعش اینه لعنه او کنه غایبا، مالی که از انسان غایبه زکات نداره. روایت بعدی صحیح اسحاق بن عمار: سألت ابا ابراهیم علیه السلام از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ان الرجل یکون له الولد فیغیب بعض ولده فلا یدری اینه و و مات الرجل، یکی از فرزندانش غایب شده بود، این مردم از دنیا رفت، کیفه یسنو به میراث الغائب من ابیه، اون فرزند غایب با میراثش چه بشه؟ قال یعزل حتی یجی، قلت فعلا ماله زکات، قال لا حتی یجی، قلت فاذا هو جاء یزکیه، قال لا حتی یحول علی الور فی یده. پس موضوع اینه بعد مال در ید انسان باشه به یک سال برش بگذره، اما از این مالی که در ید نیست، اما از این که بتواند به سهولت در ید در قرار بده یا نده، این موضوع زکات. همچین اطلاقی از این روایت شاید استظهار بشه، حتی یحول علیه الحول فی یده. انا ابی ابراهیم علیه السلام، روایت بعدی هم صحیح است، از حضرت موسی بن جعفر سلام الله، باز اسحاق بن عمار نقل کردن، قال سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب، عرض کنم هل علیه زکات، قال لا حتی یقدم، قلت ای زکی هین یقدم، قال لا حتی یحول علیه الحول و هو عنده. اینم شبیه همون موضوعش همونه و لسانش هم همون لسان، حتی یحول علیه الحول و هو عنده، اینجا فی یدهی بود، اینجا عنده، مال باید حاضر باشه پیشش، غایب نباشه، در دستش هم باشه، یعنی همین دیگه. روایت بعدی صحیح است باز، عن رفاعت ابن موسی قال سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یغیب عنه ماله خمس سنین ثم یأتیه فلا یرد رأس المال کم یزکیه، قال سنة واحده، یک بار باید زکات بده. این یه بار هم بر استحباب کردن، لذا عرض کنم مرحوم شیخ خرم فتواشون اینه، فلا تجب فی المال الزال و المفقود و الغائب الذی لیس فی ید وکیله، نه در دست خودش نه در دست وکیلش، فان غاب سنین ثم عاد استحب زکاته لسنة واحده. این فتوای به استحباب شاید قایب بوده دیگه، در دستش نبوده علیال، موضوعش اینه، یعنی کمم نشده ولی در اختیارش نبوده، فرق نمیکنه در این جهت. نه یعنی سرمایش به اندازه سرمایه اولیش نیست، اینجوری معنا میکنید لا یرد رأس المال، یعنی بعد پنج سال که پیدا شده کمم شده، تنقیص شده. حالا مثلا زکاتی زکات رأس المال باشه، مال و تجاره باشه، که اگر کم باشه قطعا واجب نیست، اونا که فتوای به وجوب دادن، ولی استحبابش بازم هست، منافات با استحباب نداره، لذا اینم باید حمله بر استحباب بشه. اگه مال و تجاری باشه که بعد پنج سال برگشته و اصل رأس المالش هم نیست، این زکاتش زکات مستحب قطعا، گرچه در اصل مال و تجاره هم زکات مستحب بود طبق نظر مشو. روایت بعدی صحیح است، ان عیسی بن قاسم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اخذ مال امرأته فلم تقدر علیها زکاتون، مال همسرش در دست این مرد بوده و در اختیار خودش نبوده، متصرف در مال نبوده، زکات باید بده این خانم، قال انما هو علی الذی منعها، یعنی که انه بر اون کسی که مالش در اختیارش نیست زکات نیست دیگه. این در این جهت مفادش خیلی روشنه، یا مالش در اختیارش نبوده، در اختیار همسرش بوده، فلم تقدر علیه، قادر بر مال خودش نبوده، حضرت فرمودن نه بر او زکات واجب نیست. حالا بر دیگری زکات این مال واجبه یا نه، اون یه بحثی است که این روایت ممکنه کسی بگه دلالت داره که او باید زکاتشو پرداخت کنه، یا انما هو علی الذی منعها کنه، او شاید هم یه تعبیر کنایی است که میخواد بفهمد بر این زکات واجب نیست، خلاصه دیگری مانع شده که این مال در اختیارش باشه، لازم نیست. علایال این کسی که مالش در اختیارش نیست زکات لازم نیست بده. قال انما هو علی الذی علم منعه. بله دیگه، این مال اینه که لایقدر، یعنی قادر بر مال خودش نیست، قدرت بر تصرف مثل همین مال غایبه دیگه، در اختیار مثل مال مقصوبه، کسی غصب کرده، منتها ولی این غصبم نکرده باشه الان قدرت بر تصرف در مالش نداره دیگه، مال در اختیاره همسرش، اینم نمیتونه تصرف کنه، قدرت نداره، متمکن از تصرف نیست، میشه مثل مال غایب، مال مقصود. البته مرحوم شیخ خور عرض کردیم قبلا هم اینو، حمل کردن هازا محمولن انا کونهی اخذهو قرزن مشت ما شرائط الوجوب. اونو حد فهمودین. اگر بخواد بگید انما هو علی الذی منعها، این مال وقتی است که قرض کرده باشه، ولی اگر قرض نکرده باشه و مثلا به عنوان قهر و غلبه مال در اختیارشه، لازم نیست زکاتشو پرداخت کنه دیگه. اگر من به این نحوه که اینم خلاف ظاهر منعهاست، این کسی که قرض کنه که نمیگن منعها، علایال این حمدیست که ایشون فرمودن. روایت ششمی باب که روایت صحیح است، ظهور اولیش اینه بله که قاصب باید زکات بده. مخلزا ایشون هم میگن او ان کنایتون ان نفی الوجوب، یا باید بگی نه این میخواد بگه بر او واجب نیست، یه تعبیر کنایی است، میخواد بگه مالش که دیگری من کرده اگه بخوادم بده او باید بده، یه همچین تعبیر عرفی. ولی اگر بخواد حمل کنید که قرض نیست، باید ظاهرش فلم تقدر علیه اخذ مال امرأتی، قرض داده از اخذ مال امرأتی، اخذ قرضن محتمل که هست، ظاهرم نیست، نه مقابل حمله. چجوری گرفت؟ وقت آخه تعبیر من داره، انما هو علی الذی منعها، باز به قرض گرفتن مقترض رو کسی نمیگه مانع، نه برنمیگردونه نیست، و اگر قرض باشه میگه در اختیارش نیست دیگه، شاید زمان عجلش نرسیده. حد میفهمید یه بار قرض گرفته نمیاره پس بده، زمانش هم شده. فرض سوال که این نیست که میگه مالشو قرض بله نمیاره پس بده، شبیه قصبه دیگه. درسته مالک اون ماله نمیاره پس بده دیگه، بله میگم میخوام فرض بر این صورت کردن روایت محتمل است، ولی ظاهر روایت نیست که بگیم سألته عن رجل اخذ مال امرأته قرضن فلم تقدر علی، یعنی الان دست زن به مال نمیرسه دیگه، قرض کرده، به خصوص که حالا هم مهلتش شده نمیاره بده. بعد از این جهت به لذا حضرت فرمودن انما هو علی الذی منعها، این حمله خلاف ظاهره، ولی علی حال یا بعد یه همچین حملی کرد یا بعد گفت انما هو علی الذی منعها، اگر قرض نیست مال همسرش در اختیارشه، قرضم نیست که بگید ملک خودشه، بعد بگید کنایه از نفی وجوبه دیگه. بله انما هو علی الذی منعها کنه، میخواد بگه اگرم بده اون کسی که قرض مال مانع شده بعد بده، چرا کسی که مال در اختیارش نیست بده، تعبیر کنایه اینجوری. بله هر دوش خلاف ظاهره. لا یا باب قرض دیگه، باب قصب و اینا نیست، میگه اگر کسی مالشو قرض داده لازم نیست زکات بده. حالا اون کسی که قرض گرفته چطور؟ اون قلل قاعده اگر مال در اختیارشه و یک سالم بهش گذشته و زکاتشو بده دیگه، قبلا هم بحثش شد. روایت ششمی که صحیح است، نظر ابن سبیدن عبدالله ابن سنان علی عبدالله علیه السلام قال لا صدقت على الدین ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك. على الدینش بحث دینه، اما مال غائب لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك، مال غائب زکات نداره تا به دستت برسه. این مضمونش همون روایت قبلی است، مال غائب تا بر دست نرسیده زکات نداره، سوا اونی که بتوانی پس بگیری به سهولت یا نتوانی. مالی که غائب است زکات ندارد، حتی یقع فی یدیک، مثل همون اطلاقات قبلیه، بلکه لسانش برای اطلاق از اونها هم واضح تره، چون هیچ مقدماتی نداره که اون مقدمات مانع استظهار بشه. روایت بعدی که در سندش بحثه که آیا موثق است یا روایت غیر معتبر، روایتی است که از کنم به اسناد علی ابن حسن ابن فضال عن اخویه ان ابیه، ما که فتحی هستن اینا دیگه، ما ثقه هستن، ان الحسن ابن جهم امامی ثقه است، ان عبدالله ابن بکر باز فتحیه، ان زراره، این ان زراره عرض کنم در تهذیب و متن مخطوط وسائل امن رواه، در این طبعی که چاپ شده و و بعضی از حاشیه‌هایی که تو رساله مخدود هست ان زراره است. لذا ثابت نیست روایت از زراره باشه. اگر از زراره باشه روایت موثق است. لذا مرمای خوی اشکال میکنن، میگن این معلوم نیست روایت راوی زراره باشه. شاید نی در وسائل مخطوط ام من رواه، در وسائل مطبوع قبلی همینه، حاشیه و وسائل مطبوع هم همین زرار است، ولی داره فت تهذیب و متن المخطوط ام من رواه. متن مخطوط نسخه خطی وسائل هم ام من رواه، ان زراره نیست. حالا لذا این از ناحیه سند این مناقشه درش است. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی اخذه، مالش غایب، قدرت بر اخذش هم نداره، حالا یا گم کرده یا قاصبی برده. قال فلا زکات علیه حتی یخرج، تا این مال به دستش برسه، خارج بشه از غیبت، حاضر بشه. فاذا خرج زکاه لعام واحد، هر وقت به دستش رسید برای یه سال زکات بده، که اینم از کرم حمله بر زکات مستحب کردن، مگر اینکه در دستش بمونه یک سال بگذره. اگر یک سال گذشت ما خب دیگه طبق بقیه اموال و زکاتش رو بده، اما همین که گرفت به دستش رسید فوری زکات بده، این حمله بر استحباب کردن. فان کان یده متعمدن و هو یقدر علی اخذه فعلیه زکات لکل ما مر به من السنین، اما اگر نه، این مال غائب خودش عمدن رها میکنه و هو یقدر علی اخذه، قدرت بر اخذ داره نسبت به هر سالی که در دستش بوده و زکات بده. این روایت، این روایت رو نقد میکنید به حسب ظاهر یه قیدی میزنه به روایت قبلی دیگه. اون قید اینه که اگر کسی مالش غائبه و قدرت بر به دست آوردنش داره زکات باید بده، اما اگه قادر نیست بله زکات لازم نیست بده. و این حتی اخص از اون چیزی هم است که مرحوم سید فرمودن که به سهولت، قید به سهولت هم نداره، قدرت داشته باشه. نهت فرمودیم مرحوم آقای حکیم این روایت رو مرحوم عرض کنم حاج آقای رضای همدانی ذکرش کردن، مرحوم آقای حکیم یه جوری جواب میدن، بفهمن روایت منصرف است. یقدر علی اخذهی یعنی به سهولتن، یعنی باید یقدر علی اخذهی، این مانع عرفی نباید باشه. کسی که مانع عرفی داره از اخذ مال خودش نمیگن یقدر علی اخذ ماله. یه مالی رو دزد برده بعد دو برابرش خرج کنی بری دادگاه پسش بگیری، این که نمیگن یقدر علی اخذه. یا یه فرض کنید کسی است که حاکمی است، بعد بری باش مراوده کنی، شأن این آدم نیست بره گفتگو کنه مذاکره کنه و از اون مالش رو پس بگیره، یا مانع عرفی داره یا مانع شرعی داره، یه جوری باید کمک کنی به او، یه مطالباتی میکنه، اینو که نمیگن یقدر. لذا ایشون اینجوری جواب دادن، گفتن این روایت درست مقیده، اما یه قیدی داره خود این روایت، و که انهو مقصود از این که فین کانا یدعوه متعمدن و هو یقدر، یعنی هیچ مانع عرفی در بین نیست، خودش نمی رقص بکنه. لذا نوع این مواردی که ایشون میگن، من حکیم میگن خارجه مواردی که سید میگن، مالش دزدیه میتونه بره خودش از سارق بدزده مالش، به این که نمیگن یقدر و علیه. نهت فرمودین یقدر و علیه فقط اگر یه جا صدق کنه، مثلا همونیست که مرحوم گلپایگانی در حاشیه فرموده بودن، که اونم عرض کردیم غیر مواردیست که سید میفرمان، به طوریست که هر وقت بخواد میتونه بره مالو از قاصب پس بگیره، نه خودش نمیره پس بگیره و الا در اختیارش مال. نهت فرمودین کسی آمده مثلا گلش رو برده تحت تصرف خودش، هر وقت هم بخواد بره میتونه پس بگیره، نمیخواد بره پس بگیره، هیچ معونه ای هم براش نداره. کنده اون میخوام بگن این روایت که میفهمد فان کان یدعوه متعمدن و هو یقدر علی اخذه فعلی زکات لکل ما مر به من السنین، یعنی بدون معونه عرفی، بدون معونه شرعی، اذا حاشیهشون هم همینه، یعنی میخوام بگن زحمه. خب اینا رو نمیگن دیگه، ولی مثلا رو فرض کنید بعد به دیگری رو بیاندازه که ممکنه شأنش نباشه، رو بیاندازه، یه بار نه مسئله نیست شأنشه، به برادرش میگه با هم بریم گلمون رو پس بگیریم، یه بار بعد بره یه آدمایی رو بیاندازه که شأنش نیست. حالا ایشون میخواد بگم نوع این مواردی که ایشون گفتن که آدم بعد بره دادگاه مثلا بیانه اقامه کنه تا بتونه پس بگیره، آره میگن اصلا شاید شأنش نیست بره تو دادگاه مخاصمه بکنه. بله دیگه، بله. علایال اگر اینجوری معنا کردید و فرمودید که این معناش اینه فعلیه ان کان یده متعمدن و یقدر علی اقصی، یعنی هیچ مانعی نداره برای رفتن، خودش نمیره پس بگیره. اینا اتفاقا مثل چی؟ مثل همون موردی که مرحوم عبدالعظیم گلپایگانی حاشیه داشتن، هاشم مرحوم گلپایگانی همین بود دیگه، که هر وقت بخواد میتونه بره بگیره، به طوری که عرفن بقای مال در دست از کنم قاسب منصوب خودش هستن، منصوب خود قاسب نیست. کنم اون مرحوم حکیم هم میخوان یه همچین ادعایی کنن، بگن این روایت قیدم بزنه اونجوری قید میزنه. خب میرم که در واقع قید نیست اصلا. اگر انقدر ما این روایت رو گفتیم منصرف است، حتی از مواردی که مرحوم سید فرمودن که به سهولت میتونه بره با کمک از دیگری مالش رو از قاسب بگیره، به سهولت میتونه اقامه دعوا بکنه و مالش اینا رو هم شامل نشه، دیگه موردی براش تقریبا نمیمونه. موردش عرض کردم همینه که به راحتی میتونه مالو پس بگیره، نمیره پس بگیره، نه محظور عرفی داره نه محظور شرعی داره. یه همچین حملی کردن. اگر این حمل رو قبول نکنید، نفرمایید فین کان یده اون متعمدن، یعنی هر وقت بخواد میتونه بره بگیره، خودش نمیره بگیره. اگر اینجوری فرمودید که خب ربطی نداره به بحث تخصیصی که من و سید میزنم، اما اگر متعمدن و هو یقدر، یقدر هم از این که حالا باید بره یه معونه‌ای خرج کنه، رو بیاندازه دادگاه بره، نهایت فرمودید من واقعیم کنده و میخوان بگن مفاد عرفی فین کان یده اون متعمدن و یقدر، یعنی هر وقت بخواد بره مال در اختیارشه، رها کرده مالو، این باید زکاتشو بده. اما اگه نه در اختیارش نیست، واقعا قاسبه، بعد بری دادگاه، بعد چند چرخر پیدا کنی برن مال ازش پس بگیرن، ولی بر شما خیلی معونه نه، و به دو تا چرخر رو مأمور میکنه یه پولی بهشون بدی میرن مال تو پس میگیرن دیگه. نه فرمودید مرحوم سید کنده و میخوام بگن اون رو به هوا یقدر و علا اقصهی، یعنی ما متعمدن رها میکند یقدر، یعنی میتونه بره پس بگیره. بله یه موقعی است که خیلی معونه داره، این نمیگن میتونه بره پس بگیره، این بعد ولی اگه نه یقدر، جایی که به سهولت میتونه بگیره یقدر دیگه، میتونه مالش تو خونه دیگری، اصلا اون نمیدونه که من میدونم مال منو برداشته برده، منم رفت و آمدم راحت مال کیسه سکه‌ام برمی‌دارم میام دیگه. راحت فهمیدین میرم خونش، دیدن کیسه سکه‌ام از پشت پرده برمی‌دارم میام، این یقدر دیگه. راحت فهمیدین علا ایال مرحوم های حکیم اینو جواب میدن، میگن این یقدر معناش همینه، یعنی خودش مالش رو رها کرده، هر وقت بخواد مال در اختیارشه، هیچ مانعی سر راه نیست. اگه اینجوری معنا کردید، بله مواردی که مرحوم سید میگن شامل نمیشه، مال واقعا در دستش نیست، میتونه بره دادگاه ولی زحمت برش نداره دادگاه. این نمیگن مال فی یده یقدر علا قادر نیست که، اینا فرمودین یدعه متعمدن نیست که، متعمدن رها کرده، بعد بره دادگاه، حوصله دادگاه رفتن نداره. به این نمیگن مال منو برده، منم بعد میتونم برم دادگاه ولی حوصله دادگاه ندارم، زکاتش هم بدم. نهاد میفهمید کنده اون نه بخواد بره شاهد ببره شکایت کنه، تا حالا پاش باز نشده به محکمه، حال نداره بره محکمه، نمیخواد خود محکمه یه چیز، نمیخواد بره به قضا رجوع کنه. عرض کردم مرحوم آقای حکیم به نظرم بیاد اصلا اینجوری میگن، همونی که مرحوم آقای گلپایگانی تو حاشیه داشتن، کان یده او متعمدن، یعنی رها کرده مالشو، هر وقت بخواد مال تو دستشه. چی ها نیست؟ ایشون بله نه نه ایشون میگن اصلا لا یمنعه مانعون، منصرف است از اونجایی که معتدم نمیگن یمنعه مانعون، تعبیرشون رو بیارید، یعنی یمنعه منصرف است به اون جایی که مانی کنده. عرض کردم همین معنا دیگه، یده اون یعنی مال هر وقت بخواد بره میتونه، نمیره، کسی دزدی کرده من هر وقت بخوام میتونم ازش پس بگیرم. بله یعنی ببینید آدم ضعیفیه، عاجزیه، مال منو برده، منم هر وقت بخوام به راحتی میتونم ازش پس بگیرم، نه اینکه قدرت داره و نمیتونه به من پس، خودم رها کردم مالمو نمیرم بگیرم، زکاتشو باید بدید دیگه. یده اون متعمدن اینجوری معنا میکنه، این حاشیه شونه، متن علمیشون میگن بلا مانع. آره خب کنده اون میخوان بگن عذر عرف شامل نیست، یه مواردی ممکنه هیچ کسی میخواد بره دادگاهی، نه عذر عرفی داره نه عذر شرعی داره، هیچ معذوری نداره و دعوایی هم نمیشه، لازم نیست بری با طرف دعوا کنی، قناعت میکنی. پس بنابراین قاسب یه موقع قاسب است، بعد بری یه شرخری بندازی وسط، نه من شأنش نیست بره یه کسی رو از این کارا بکنه. یه رفت نه واقعا آدم ضعیفی، خودت هم بری مجبور میشه بهت پس بده، بگو چرا سکه منو بردی برم داره میاره، اصلا نمیخوای بری ازش بگیری. اینو بله این صورت رو قطعا شامله. بله قدرت داره دیگه، قدرت داره اون، فهم اینقدر که بدون شما فهمیدی مالشو بردی، خودش بهم داره بیاره میده، اظهار کن، حاضر نیست بره اظهارم کنه. میگن این موارد مواردی است که محظوری هم نداره. یه آدم یه مؤمنی برده میخواد آبرو از بین نره، آبرو رو حفظ کنه، نمیره بگه ما این یه عذر مستحبم است، میگه این آدم یه خطایی کرده، من آبروشو نبرم الی الابد پیش من. ندمه رفیقش همسایه‌اش دستبرد زده به مالش، میگه از مالمون بگذاریم آبرو این طرف از بین نره، این یه عذر شرعیه دیگه. یه دفعه نه عذری هم نداره، نمیخواد، حوصله نداره بره بگه پول منو بده، بگه اون میاره پول برم داره میاره، اینقدر ضعیفه. مثلا کارگر مثلا حجرش پولو برده، همینقدر که بگی پولی که بردی بردا بیار برم داره، این نمیخواد بگه، عذر شرعی هم نداره، نمیخواد آبرو رو حفظ کنه، حوصله این کارا رو نداره. کسی که مقصود چی ازش؟ بله اتفاقا بعیدم نیست، چون وقتی دو تا فقیه با هم دیگه سر فهمش با هم اختلاف میکنم، از مفهومش مجمله که این قدرت مقصود چیه، یعنی قدرتی که راحت میتونه بگیره هیچ مانعی هم نداره، یا نه قدرت اهم از این که حتی مانع داشته باشه به سختی بتونه پس بگیره. هر وقت بخواد میتونه بگیره، عذر شرعی داره. بله مثل این که عرض کردم، بعد بره به رفیقت به برادرش بگی به هم بریم مال از فلانی پس بگیریم، مجمل دیگه، مخصص مجمل، مقید مجمله به اطلاق. بله دیگه عرض کردم یه عموماتی داریم که میگه مال در یدش باید باشه، حتی یقع فی یدک، این به همونها رجوع میکنیم اگه مجمل شد دیگه، مجمل شد جای رجوع به اوناست، چون مقید منفصله دیگه. آره در فرض شبهه زکات نده. بعد که انه او بعیدم نیست، مثلا مرحوم آقای حکیم اینا هم همینجوری حساب گفت، ایشون که بگه انصراف، انصراف هم نباشه اجمال دیگه نسبت به اون موارد. لذا در شبهه مفهومی است، از باب شبهه مفهومی هر کجاش واضحه که این یقده رو زکات باید بده، اگه نه واضح نیست زکات واجب نیست. مرحوم آقای خویی یه جور دیگه این روایت رو اصلا جواب دادن، گفتن سند نداره، ثانیا سندم داشته باشه اصلا این روایت مجمله یا ظهوری داره که اصلا ربطی به بحث ما نداره. یا بفهمید اصلا روایت یه بار بخونم، قال فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی اقصه، قال فلا زکات علیه حتی یخرج، فاذا خرج زکاه لعام واحد، تا مالش به دستش برسه زکات لازم نیست بده، هر وقت به دستش رسید زکات بده. فان کان یده متعمدا و هو یقدر علی اقصه فعلی زکات. شو گفتن اصلا احتمال میدیم این مفهوم همون صدر رو داره توضیح میده، لا زکات علیه حتی یخرج، اصلا توضیح همونه، یعنی یه کسی مالش در دستش نیست، یا نه خودش رها کرده مالو، یعنی اصلا توضیح همون صدره. از کردم خیلی مفهومشون محدود میگیرن، یدهو متعمدن یعنی در دختی هر وقت بخواد خودش میتونه بره، بر خودش نمیره بگیره، و توضیح همون صدره، لا زکات علیه حتی یخرج یعنی چی؟ حتی یخرج یعنی خودش متعمدن رها نکرده، در دستش نیست. مثلا اگه این شد که دیگه پیداست مفهوم جدیدی نداره. و یا این که نمیگن لااقل مجمله، نمیدونیم چی میخواد بگه، اینات فهمودین. ایشون میخوان بگن بلکه یه قرینه وجود داره که همون معنا مقصودشه، یعنی خودش از اول مالو رها کرده. چرا؟ میگن شاهدش همینه، لکل ما مر بهی من السنین، اگر یدعه متعمدن و هو یقدر علی اقصه فعلی زکات لکل ما مر بهی من السنین، یعنی این، یعنی از اول خودش رها کرده، لذا از اول هم باید زکات بده. در حالی که اون معنایی که شما میکنید معناش اینه که اول در دستش نبود، ولی بعدا فهمید میتونه بره پس بگیره. نباید بگم برای همه سنین، بگن از اون به بعدی که میتونه پس بگیره باید زکات بده. این که فعلیه لکل ما مربه من است، یعنی پیداست از اول متعمدن رها کرده، متعمدن رها کرده و یقدر یعنی چی؟ یعنی مال در اختیارش خودش رها کرده، دیگری برداشته برده. نه میخوام بگم، میخوام بگم ایشون میخواد بگه از اول که انهو این اگر متعمدن بوده باید زکاتشو بده، اگه نبوده زکات نده. اونی که از اول متعمدنه یعنی چی؟ یعنی خودش رها کرده مالش در اختیار طرف باشه، نه اینکه مالو بردن گم شده حالا پیدا کرده میتونه بره بگیره پس نمیگیره. چونی همچین استثاری میکنن. من از کردم این حالا این اثباتش خیلی ساده نیست، ولی علایال میگن که این روایت اگر قرینه نداشته باشیم که این یه مطلب اضافهی بر صدر نداره، میفرماید صدرش میفرماید اگر مالش در اختیارش نیست غایب از اوست زکات لازم، اما اگر خودش رها کرده زکات بده، خودش رها کرده نقطه مقابل همونه، یعنی اصلا غیبتی نیست، خودش مالش رها کرده در اصل دیگری، همون که من ما گلپایگان معاشه زده بود. اگر اینجوری معنا کنید که اصلا قیدی برای اطلاقات نیست، اگرم جور دیگه بخواید معنا کنید میگن باید مجمل معلوم نیست چی میخواد، شاید اون میخواد بگه نتفهمید. من ما یکی انصراف درست میشونه، میگن از اول روایت یا ظهور در یه معنایی داره که قید به اطلاقات نمیزنه یا مجمل میشه. علایال این روایت رو بیان مرحوم آقای خویی سند نداره، دلالت هم اصلا نداره. مرحوم آقای حکیم یه دلالت فی الجمله داره، منتها شبهه مفهومی داره یا انصراف داره. به نظر میاد حالا فرمایش آقای خویی فی الجمله در این که این روایت مجمله عرض کنم و اصلا معلوم نیست یه معنای اضافه ای رو بخواد بر صدر روایت بگه، این حرف بعیدی نیست. اگر اینجوری فرمودید این اصلا جزء مقیدات نیست، ما یه اطلاقاتی داریم، اون اطلاقات چیه؟ از لا صدقت علی الدین ولا علی المال الغائب ان که حتی یقع فی یدیک، یا فاذا هو جاء یزکیه فقال لا حتی یحول علیه الحول فی یدهی حتی یحول علیه الحول و هو عنده. اینو از فرمودین این عناوین رو بهش اخص میکنه، لذا در همه فروضی که مرحوم سید فرمودن که مال مرهون است میتونه پس بگیره یا امثال اینا، یا میتونه با کمک از دیگری مالش رو از غاصب پس بگیره یا با قضا پس بگیره، همه اینا خارجه. چرا؟ به خاطر اینکه روایت میفهمد حتی یهول علیه فی یدهی یقع فی یدیک، این روایت مقیدم مجمله. انات فرمودید اگر اینجوری فرمودید دیگه همون حواشی مرحوم ناینی و مرحوم مصطفی الحسن اصفهانی و مرحوم آقای خویی اینا که علل اطلاق فرمودن فرمایش مرحوم سید تمام نیست، اون حواشی تمام میشه. مرحوم آقای حکیمی حالا گفتن بر فرض اگر قبول کنیم در بعض مواردش مشکل با ایشون همراهی کردن، مثل اون جایی که یک غاصبی مال رو برده و مال در اختیار طرفه میتونه تصرف کنه، میگن این تصرفات که به من اجازه داده از پشم شیر این گوسفند استفاده کنم چون گله منو تملک کرده، میگه حالا اب نداره بیا از شیرش استفاده کنم، بگم من زکات بدم، این اطلاق بی‌معناست. این دیگه قطعا خارجه. حالا نسبت به مال مرهونم باز همینطور میگم، مال مرهونم که حق غیر بهش تعلق گرفته دیگه، در قاصب حق غیر تعلق نگرفته، در دستم نیست، حق غیر تعلق گرفته، میتونم رها کنم ولی دیگری حق در این مال داره، من نمیرم مادامی که من رها نکردم نرفتم این مالو آزاد بکنم دیگری حق داره دیگه، لذا اونجا ولو بتونه بره آزادم کنه زکات نداره. اینم بعید نیست. علایل مسئله بعدی، مسئله فرع بعدی که مطرح میکنم مربوطه به دینه، که آیا در باب دین اگر کسی طلبی داره باید زکاتشو بده یا اینکه نه هر وقت طلب و پس گرفت باید زکات رو بده، نه از فهم. یا اینکه نه تفصیل بدیم بگم اگر میتواند به راحتی دینشو پس بگیره و مطالبه میتونه کنه، مطالبه شرعن و عرفن، و اگه مطالبه هم کنه بهش میدن این باید زکات بده، اگر نه شرعن و عرفن نمیتونه مطالبه کنه زکات نداره. این تفصیل رو انشالله فردا بس میدونم و فرقش با همین موضوع تصرف.